أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قلبم درست مانند همین آینه ظاهری است. قلب ما، اون چو گفتم نون و القلم و ما یسترون الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این آینه که آینه دل میگیم، آینه قلب میگیم، حالا آینه میگیم، یعنی حقیقت نوری مجرد، این اگر بخواد اون حقایق از عوالم عالیه، از اون لوح بالاتر و از اون موجود بالاتر که حقایق در اونجا مضبوط هست، اگر اون حقایق از اونجا بخواد به قلب منعکس بشه، درست مانند همین آینه سوری که مثال زدم، یعنی تشبیه بود، پنج شرط لازم را دارد و شرط دیگر اقلا این پنج شرط را که دارد. آینه قلب، قلب اگر چنانچه اولا گفتیم شرط اول این بود که آینه ظاهری چه باشد، ناقص باش نباشد و تام باشد. قلب هنوز مادامی که تکمیل نشده، روح مادامی که تکمیل نشده، این آمادگی قبول اون سوال را که ندارد. مانند قلب بچه که تازه متولد شده هست، از این گذشتیم، حالا قلب کامل شده، انسان بالغ شده، قلب روح کامله. شرط دوم این بود که زنگ و غبار و آلودگی و تیرگی در این آینه نباشد، ولی صورت ها میفته. اگر دل ما، قلب ما از تیرگی ها و ظلمت ها و کدورات رسوم و عادات و تعلقات و جهل و نمیدارم گناهان و وابستگی ها، از اینها اگر زنگ روی آینه را گرفته باشد، باز اونها میفته یا نمیفته؟ میفته سوری یا نمیفته؟ نمیفته دیگه. البته اون آینه سوری زنگش همون است که میبینیم. زنگ آینه معمولی همون زنگ معمولی است. رنگش رنگ معمولی است، غبارش غبار معمولی است. اما آینه دل که یک موضوع مجرد غیر مادی است، برای خودش حقیقتی دارد و به تناسب خودش غبار دارد. تأمل کنید، به تناسب خودش کدور ظلمت دارد، به تناسب خودش زنگ دارد. زنگ آینه سوری همون زنگ سوری، زنگ آینه دیل تعلقات است. این رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که لولا ان الشیاطین یحرمون علی، این روایت است که همه علما ما نقل کردن که حفظ است، من از حفظ میخوانم، لولا ان الشیاطین، هم روایتی شما هم حفظ کنید بهتره، لولا ان الشیاطین یحرمون علی قلوب بنی آدم لنظروا الى ملکوت السماوات والارض. رسول اکرم صلی الله علیه فرمود که اگر این شیاطین در دل شما، دوربر دل شما را نگرفته بودند، شما نمیگه ها، انسان ها را نگرفته بودند، انسان ها ملکوت آسمان و زمین را نگاه میکردند، میدیدند. ملکوت آسمان ها و زمین در قلوبشون چی میشد؟ میفتاد و متجلی میشد، قلب اونا اشراق پیدا میکرد. میفرماید که اینا زنگ هست، هر مؤمنی اگر شیاطین از دور بر قلبش قرار بده در روز به خودش میتواند ببینه. خب این مسائلی که من و شما داریم، اینها زنگ هست، اینها شبیه به اصطلاح نتیجه همون دور بر بودن شیطان است. اینا نمیذارد، درست مانند اون آینه سوری نمیذارد آنچه از علوم، از صور و حقایق باید به قلب منعکس بشه، منعکس بشه. ولی شما هیچ فکر کرده اید؟ به این خودتون هیچ فکر کردین؟ دیگه برای من و شما قابل این کار که نیست. حالا پیغمبر و ائمه را میذارین کنار، بالاخره ارباب باطن چیزایی میدانن که دیگران نمیدانن دیگه. نمیدانم برای شما دیگه هیچ جای شبهه، برای هیچ کس جای شبهه نیست که ارباب باطن ولو احیانا ولو گاهگاهی ولو در بعضی از موارد چیزایی میدانن که دیگران از اون علمها چه هستن؟ بیبر هستن. میبینید که از باطن افراد خبر میدهد، از آینده خبر میدهد، از گذشته خبر میدهد، از اسرار خبر میدهد. اون کجاست؟ همون جای خودش هست. صحبت این است که آینه دل من و شما نمیپذیرد اونها را. اون در جای خودش چیه؟ هست، محفوظ است. چند آینه بگذارد، آینه ظاهری را، صورت ها در مقابل باشد، 7 تاشو 8 تاشو 10 تاشو زنگ بزند، یکی صاف باشد، صورت ها میفته. بخلی در این بین نیست. اشکال در کجاست؟ اشکال در آینه است. آن که شده و خواهد شد، من و شما مگر نشنیدیم خدا هر چی که در این نظام وجود قرار داده، روایات میگوید با قلم الهی در لوح محفوظش چی کرده؟ نوشته. پس آن که شده و خواهد شد با همه ریزکاری‌هاش در کتابی از کتب هست. اون کتابم میخواد به ما افاضه بکنه، اما ما متاسفانه این شرایط را نداریم. اون که از ارباب باطن است احیانه یه آمادگی پیدا میکنند و از اونجا آنچه که باید بیفتد به دل میفتد. فیلن اینها برای ما حرف است، اما حرفشم باز خوب است. با شما شکر بکنید که من حرفشو میزنم شما هم گوش میکنید. خدا ما را و شما را اون اندازه به زلالت نینداخته که بگیم این حرف اصلا درست نیست. به خدا بر پناه بود، از اینام زیاد هستند الان. پیر و جوان اینجور وادی های زلالت را میروند و پیرها به جوانها میگند و این مسائل را بگذارد کنار و معارف چی هست و بحث های تحلیلی چی هست و فلسفه چی هست و ایمان چی هست و بلا آخر. از این اینا در وسط بیام شوکشو بکنید، یه وقت دیده ببینید که شما هم از اونها شدید که اصلا این حرف ها را اصلا نخواستید گوش بکنید تا تعقل بکنید، ترجمه بکنید. ما شوک کرد، من که الان در محضر خدا به این مسئله شوک میکنم، شما هم بگید الحمدلله رب العالمین الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. شرط سوم این بود در آینه سوره این بود که محاذات آینه سوره بخواد صورت ها براش بیفته باید در محاذات اون صورت ها قرار بگیره. دل هم همینطوره، اگر دل رو به اون عالم آورد در حقیقت محاذات حاصل شده. دقت بکنید، دل اگر رو به اون طرف آورد درست مانند آینه سوره دیگه، محاذات یعنی در برابر اون صورت قرار گرفتن حاصل شده. اگر رو به این عالم آورد پشت به اون عالم کرد، محاذات چیه؟ محاذات حاصل نشده. آینه اگر پشتش به صورت ها باشد، صورت ها در آینه سوره می افتد؟ نه. اگر آینه دل من و شما پشت به خدا و به ملأ اعلی و لوح محفوظ و قلم اعلی باشد، پشت به اونجا بکند، رو به دنیا بکند، دیگه چه علمی، چه حقایقی؟ ترجم صورت ها نمی افتد. ترجم این شرط سوم. شرط چهارم این بود که گفتیم باید بین آینه سوری بین اون صورت ها حائل نباشد. خب در آینه سوری و صورت های حائل هایی متصور است، در اینجا حائل به تناسب خود متصور است، در اینجا حائل به تناسب خودش میشه. اگر قلب انسان همه این شرایط را داشته باشد اما حائل باشد متاسفانه، یعنی کسی است که فرض ما بالغ است، خودش قلبشان تصفیه می کند، از گناه ها و تعلقات هم پرهیز می کند، رو به اون طرف هم آورده، اما متاسفانه بین قلبش و بین اون لوح بالا و بین اون کتاب الهی بالا که از اونجا حقایق منعکس در قلب می شود حائلی هست. حائل چه چیز هست؟ حائل عبارت است از تقلید ها، تعصب ها، یاد گرفتن های تقلیدی کورکورانه و محکم روی اونها ایستادن ها و اونها را وحی منزل دانستن ها و دیگه هیچ فکر چیزهای تازه را نکردن ها. فهمیده چی گفتم؟ اینها بدترین حائل. وقتی که اصلا من از اول تقلیدی که اینجا میگیم تقلید مذموم را میگیم ها، نه تقلید ممدوح. یه تقلید ممدوح داریم من و شما، باید مجتهد نیستیم از مجتهد در مسائل فرعیه عملیه چی بکنیم؟ تقلید بکنیم، اون ممدوح است، وظیفه است. تقلید مذموم را میگیم. تقلید اینکه انسان در افکارش، در روشش، در امثال اینها یک چیزایی را تقلید میکنه از کسانی و اونا کسان هم چیزای گونه هم یاد گرفته، بر اساس اون یاد گرفتهش دیگه هیچ وقت دیگه فکر یاد گرفتنهای جدید را نمی کند، فکر میکنه اون که یاد گرفته درست است. همین کلام گفتم الان مثلا کسانی که این مرمره به گوش یک سلسله بیچاره از ساده لوپا هم میخوانند، فلسفه نخواند، عرفان نخواند، عرفان چی، اینا کافرند، اونها کافرند، این کفر است، اون یکی رو تحلیل چی نمیدارم امثال اینجور چیزها. خب این آدم دیگه نمیتواند که حائل است. تقلید و تعصب بدترین چیه؟ بدترین حائل است در قبل که حقایق منعکس بشه. ببینید وقتی من معتقد نیستم به کشف، اون آقا به من گفت که کشف چی، بذار کنار، نه همش مزخرفات هست. خب اینا رو وقتی من از اول معتقد شدم در طریق عبودیت کشفی نیست، هیچی نیست، همش باید خوش چند کلمه یاد بگیم عمل بکنیم. به گوش من اینو دادن، منم قبول کردم استاد گفته، ما هم قبول کردیم. نه مشاهده هست، نه کشفی هست، نه تعلیم الهی هست، نه اشارت های ربانی هست، این همش حرف هست، کشف هست، به قول معروف حرف های درویشی هست. ما وقتی اینجور قبول کردیم دیگه به این قلب ما هر چی همه عبادت بکنیم کشف میاد یا نمیاد؟ گفته نمیاد دیگه، حائل است، خود این عقیده حائل است. دقت بکنید اشتباه نکنید، هر چیزی برای خودش به تناسب خودش حائل دارد. حائل آینه سوری پرده سوری است. حائل بین قلب و به اصطلاح اون موجود نوری چیه؟ تقلید و تعصب های پرکوبانه و جاهلانه است. خب شرط پنجم بود که باید در جهت قرار بگیرد. جهت قرار بگیرد در آینه سوری، آینه سوری میخواد صورت کوه ها بیفته، باید سوی کوه ها برگردد. شما در آینه قلبتون میخواد از اون لوح نوری بالا مثلا حقایق اسما براش متجلی باشد، این باید این قلب را در جهت چه قرار بدهد؟ در جهت اسما، یعنی برود در آیات قرآن، اشارات آیات در دعاها، روی اسما و اشارات در باب اسما آمده فکر بکند، تأمل بکند، به مجاهدت علمی پردازد تا یواش باشند زمینه سازد. اون حقایق اسما از اونجا به قلب چی بشه؟ از اونجا به قلب نازل میشه، یعنی در اون مسیر انسان قرار بگیره. خب این یه توضیح بود من به شما گفتم. یک باید تشبیه آینه سوری بخواد صورت پادرش بیفتد، این شرایط را دارد. قلب من و شما، روح من و شما اسرارآمیز است. هر چی بگیم اسرارآمیز است تمام نمی شود. این قلب اگر بخواد در مقام سلوک برای یک سالی ساده فرض میکنیم دیگه، یواش یواش از غیر خدا منصرف بشه، از ظلمت ها و تیرگی های مثلا شمرده ما، قلب یواش یواش چی بشه؟ پاک بشه. قلب اولا کامل است، انسان بالغ است، به راه صعود قدم گذاشته، روی از غیر خدا برگردانده، رو به خدا آورده، قلب به اون سو متوجه شده و یواش یواش کدورت ها و کدورت منظورم ظلمت دیرگی است. هی قلب یواش یواش شرایط پذیرش اون صورت ها را از بالا چی میکنه؟ تحصیل میکنه. به هر اندازه قلب با مجاهدت و سلوک شرایط پذیرش از بالا را قبول کرد، یعنی شرایط را پیدا کرد، به همون اندازه سور حقایق به تعلیم الهی با قلم الهی در لوح قلب چی میشه؟ در لوح قلب نوشته میشه نون و قلم و ما یسترون الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. البته این راهش به چه ترتیبی شروع می شود دیگه، در ترتیبش را من انشاءالله اگر در یه وقتی خدا خواست در باب مشاهدات و مکاشفات رسیدیم به اونجا، صحبت هایی که بکنیم اونجا من یه مدار به ترتیبش اشاره می کنم. الان در مسیر بحث علم هستیم، من اینجور بحث می کنم دیگه. به چه ترتیب شروع می شود؟ اوائلش به طوری که از اشارات روایات هم معلوم می شود، در موقع به صورت کشف های اصلا اولیه شروع می شود، بعد کشف ها بالاتر می شود و بالاتر می رود، کشف های اولیه و بعد هم به اصلا کشف های در واقع عقلانی و حالا اصطلاحات هم دارد در جاهدش اشاره از می کنیم، کشف های بالاتر می رود، یعنی کاملتر می شود، از طرف مشاهدات شروع می شود. اینها را در جای خودش میگیم. مثلا میگه که سالکی که سالک صادق است، اون یه داره مثلا قرآن میخوند مانند دیگران، اما همین آیه را که همیشه میخوند چیزی نمیفهمید، امروز خوند چیزی از فلان اشاره آیه یا از رمز دیگر این آیه یا از فلان نقطه از فلان تعبیر حقیقت ها به قلبش میریزه مرتب. اوائلش مخصوصا در موقع تلاوت قرآن به این شکل ها شروع میشود، روایت را مطالعه میکند، میفته به قلبش که به قلب دیگران، اونو که میفته به قلب این به قلب دیگران نمیفته. اون هر چیزی هم که به قلب میفته ابواب باز میکنه، ترجمه کنید ابواب باز میکنه، یعنی یه بابی که روش باز شد خود این باب ابواب دیگه بدون بار میاد. یا مثلا میدید که همینطور نشسته فکر میکنه، همینطور نگاه عادی که میکنه که این نگاه عادی را دیگران میکنند و چیزها جریانات عادی مثلا به درخت نگاه میکنه، مثلا به حیوانات نگاه میکنه، به انسان نگاه میکنه، به آسمان و زمین نگاه، به هر چیزی نگاه میکنه. در این نگاه ها مسائل پیش میاد، چیزها براش به قلبش میفته، اول اون الهامات شروع میشود، بعد هم یواش یواش مسئله کاملتر میشود و کشفهای بالاتر پیش میاد و مشاهدات پیش میاد و خیلی بالاتر که گفتم در مشاهدات و کشفهای اگر اینجا انشاءالله خدا خواست صحبت کردیم و دار با حوصله با ترتیب اونجا جاش اونجاست بسید. خلاصه تعلیم الهی شروع میشود، اتقوا الله که یعلمکم الله، در مسیر تقوا پیش بودید چون به شما خدا یاد بدید. علم اول که سالک تحصیل کرد از طرق معمولی مطالعه و فکر و استاد و درس خوندن اینها بررسی شروع به سلوک کرد، با سلوک قلب به هر اندازه آمادگی پیدا کرد، علوم بالاتر با قلم الهی در لوح قلب نوشته می شود. اون وقت این علوم گفتم در ابواب مختلف است، در باب مبدا طوری، در باب صفات مبدا طوری، تجلیات اسما طوری، رسیدیم به مسئله آخرت، عوالم آخرت، مسائل آخرت طوری. مثلا از باب مثلا وقتی شما مثلا جوایات برزخ را در این وقت که ابواب کشف به روی شما باز شد، این را میگن کشف دیگه، وقتی مثلا یک روایت را در باب برزخ میخوانید برای شما معنایی میدهد که نه میتوانید به کسی بگید، نه میتوانید به کسی برحمانید و به طور کلی فقط مخصوص خود شما میشود. اصلا میدید که اصلا خیلی ترتندی مردم که بشه به اونها فهموند که چی ترجمه کنید، یه آیه را میخوند مثلا در باب اسما، مثلا در باب اسما میدید که حقایق به قلبتون میفته که نمیشود به زبان آورد، نه زبان اصلا میتواند حق مطلب را ادا بکند، لذت به خصوصی دارد، هر آیه معنی دیگری میدهد. خلاصه همون شعری که مثلا گفت هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند، دیگه نمیشود گفت. اصلا این ظرفیت میخواد، ظرفیت فقط باید انسان خودش قدم در راه بگذارد و بعد به آنچه که باید بیاد بیاد. نون را درم را یه را یستون الازی علم بالقلم علم الانسان مالن. در ابواب مختلف خلاصه منظورم این بود، در ابواب مختلف این علوم به قلب انسان میرزه، در رابطه با عوالم آخرت، در رابطه با مبدا، در رابطه با تجلیات صفات، قرآن میخواند طوری، روایت مطالعه میکند طوری، به موجودات نگاه میکند طور دیگر، در باب سلوکش، در باب سلوک چرا، در سلوک باید چی کرد، رمز سلوک چیه، رمز موفقیت چیه، رمز به خطر افتادن چیه، مسائل ابعاد اسرار چگونه است، خیلی مسائل مرتب علل اتصال. اون وقت با این بیانی که گفتم خود شما توجه کردید که این نوع از علم که با عمل پیش میاد به قول امام، به تعبیر امام صادق صلوات الله علیه، این نوع از علم خودش مراتب دارد یا ندارد؟ بله، مراتب دارد. یک مرتبه نیست، یعنی ممکنه دو سالش داشته باشیم، یکی یک قسمتی از مکاشفات حقایق براش مکشوف میشه، چیزایی میداند، اون دیگری بالاتر از اون میداند و بیشتر از اون میداند، در مرتبه بالاتر. به تناسب مراتب سلوک و منازل سلوک انسان از این گونه علوم برخوردار میشود. در اینجا این حقیقت را به دوستان عرض کنم که قسمت مهمی از حقایق که در رابطه با تفسیر آیات و روایات و دعاهای وارده از حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین که به ماها رسیده، به من و شما رسیده، حالا قسمتش هم در کتاب ها هست که من و شما یاد نگرفتیم، اون چی که از آیات و روایات استفاده های بالاتر را که علماء ما کرده اند، هر چی استفاده خوب و بالا بوده از طریق چه بوده؟ از طریق کشف بوده، برکات اونهاست. مثلا این کسی فرض کنید که فجوره مثلا مرحوم مجلسی مثلا چیزهای رو برداشت ها رو کرده نوشته، مثلا مجلسی یه مولای ساده بود، نه ریاضت بوده مجلسی، اونی که اون از روایت فهمیده گفته، الان من و شما فقط قول مجلسی رو در بیان روایت میبینیم، اون که از روایت حرف میرسه به روایت، اما اینو کی استفاده کرده و کی از این اشاره این معنی را فهمیده؟ مجلسی مرحوم فهمیده به لحاظ صفای درون و به لحاظ تعلیم الهی، یا از آیه فهمیده؟ یا مثلا ملا صدرا فهمید، یا مثلا شما برمی‌دارید مثلا تفسیر المیزان را مطالعه می‌کنید. خب به حوائد رعایت با رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در رابطه با آیات از آیه استخراج کرده نوشته. این استخراج قسمت‌هایی البته معمولی است. قسمت‌های چیه؟ قسمت‌های کشف است. به صورت یک کشف را معمولاً ارباب کشف میان به زبان معمولی میگن، به زبان استدلال میگن، یعنی توضیح میده، میگه که از این آیه چون اینجور تعبیر کرده، به لحاظ میگه در اولش اینجور گفته، در آخرش هم اینجور گفته، در فلان جا هم طوری گفته، چنین برمیاد که حقیقت این چنین است. خب شما میبینید عرض به کار میگه این راست گفته، ولی این اصلش کجا میرسه؟ اصلش به کشف میرسه. ارباب کشف حرفهاشون را معمولا به زبان مردم میگن، ترجمه کنید یعنی به زبان استدلال میگن، چون به زبان کشف گفتنش ادعا میشه دیگه، داره میگه که اینجوره، اینجوره که شما مقلد نیستید، بحث علمی است دیگه، باید برید این چیزی که اینجوره باید دلیل بگید، دلیل را به زبان معمولی. خب این برکات هم به ما رسیده از این هاست. شما فکر نکنید که این همه تحقیق ها و استفاده ها که از آیات روایات این استفاده های خوب که شده این ها مانند من افراد با سواد معمولی است، نه نه، اون حقیقت های بالاتر مار ارباب کشف از علماء ماست، اونها به زبان معمول گفتند و به ما رسید است. و خلاصه همیشه در هر زمان ارباب کشف صاحب برکات بودند و منتها حرف هاشون به زبان معمولی میزنند. خب با این بیانی که از کردن متوجه شده که سلوک شروع شد، مسائل کشف در اینجا شروع میشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.